أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الاراضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظرین و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فاطمه تو شجنت منی یعظینی ما آذاها و یسرنی ما یسرها و ان الرب تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. انبیای الهی، حجج الهی، معصومین علیهم السلام، به ویژه اهل بیت علیهم السلام، غیر از این جنبه بشری که دارند و لباس بشری می پوشند و با ما حشر و نشر دارند، با ما زندگی می کنند، مثل ما به حسب ظاهر می خورند، می آشامند، هم نشین با ما می شند. غیر از این جنبه یک جهت ارتباط با حضرت حق دارند که اون ارتباط برای ما نیست و اگر نبود اون ارتباط به هیچ وجه امتیازی نداشتند که بخواهند حجت خدا باشند، بخواهند پیش قدم باشند، بر ما واجب باشه از اونها تبعیت کنیم، امرشون بشه امر خدا، نهیشون بشه نهی خدا. این با قرارداد نیست. اگر گفتن امرشون امر خداست، نهیشون نهی خداست، یه علامت یا اثر اون ارتباط با خدای متعال است. یه ارتباط ویژه‌ای است که ممکنه برای ما قابل فهم هم نباشد که این چه ارتباطی است، چه نسبتی بین اونها و خدای متعال هست، که حالا در روایات گاهی از این ارتباط با یک تعابیر سنگینی حکایت شده. فرمود خلطنا به نفسه، من نمیفهمم معناشو، ولی یک سری رو توضیح میده. خدای متعال ما رو با خودش خلط کرده، نمیفهم یعنی چی قاطی شدن. خدای متعال که مخلوق نیست، نباید یه جوری معنا کنیم که تشبیه بشود خدای متعال به مخلوقات خودش، ولی حتما یه ارتباطی است دیگه. لذا فرمود خلطنا به نفسه و جعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته، ولایت ما رو ولایت خودش قرار داد. فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این که فرمود ولی شما فقط خداست و رسول و اون مؤمنینی که دائما در حال نماز و رکوع و در حال زکاتن. از یک طرف دائما در حال صلات و رکوعن و از یک طرف دائما در حال دستگیری و ایتاء زکات به بندگان خدا هستن. که انه اگر اون ارتباط نبود معنا نداشت ولایت او ولایت الله بشود و به ما بگن ولی شما امیر المؤمنین هست. اون ارتباط رو بردارید، کسی ولایتش ولایت خدا نمی شود. که اصلا داستان همینه دیگه. بعضی خیال میکنن ولایتی مدیریت سیاسی است، با رأی مردم نشست و برخاست درست میشه، بشینن یه عده‌ای و حتی نخبگان بگن این آقا مثلا ولایت پیدا کنه. ولایت که اینجوری نیست، که باید در یه مقامی باشه که خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته. از آن معصومین یکی از جنبه های وجودیشون همون جنبه ارتباط با خدای متعال و همون است که اونها رو حجت خدا قرار میده، حامل امر و نهی خدا قرار میده، مظهرین لامر الله و نهیه. امر و نهی خدا به وسیله اونها در عالم اظهار میشه، مقام امر و نهی پیدا میکنند، آمر میشن، ناهی میشن، فرمانشون فرمان خداست. این جنبه ائمه علیهم السلام گاهی در روایات توضیح داده شده به نحو خاص یا به نحو عام. گاهی به نحو عام توضیح داده شده که همه معصومین اینجور هستن. از جمله این روایت نورانی که مرحوم کلینی در کافی نقلش فرمودند که از حضرت سوال کرد این آیه معناش چیست، چون بعضی از آیات ظاهرش اگر کسی بخواد اخذ کنه معنای تشبیه میده، گویا خدای متعال شبیه به مخلوقاتش هست. مسلم نباید آیات رو اینجوری معنا کرد، که حتما باید آیات یه جوری معنا بشود که معنای تشبیه نده. لذا فرق معصوم با غیر معصوم اینه، این آیات مشکله قرآن رو به حدی لطیف معنا کردن، فاخر معنا کردن معصومین. تفاوت معصوم با غیر معصوم همینجا روشن میشه دیگه. از حضرت سوال کرد فلما آسفونا انتقمنا منهم، در باب قوم فرعون هست که خدای متعال میفهمد اینها موجب اسف ما شدن، که انه ما رو غصه دار کردن، ما متاسف شدیم، غصه دار شدیم، ما هم ازشون انتقام گرفتیم، کاری کردن که اسف ما رو برانگیختند، ما هم از اونها انتقام گرفتیم و اونها رو تو دریا غرق کردیم. از حضرت سوال کرد معنای این آیه چیه، خدای متعال متاسف شده است؟ حضرت همین جور معنا کردن، فرمودن خدای متعال لا یأسف که اسفنا، مثل ما نه متاسف می شود و نه مثل ما خوشحال می شود، نه فرحی مثل ما داره نه اسفی. معرض تحول احوال نیست، یه روزی خدای متعال خوشحال بشه یه روزی قصه بخورد. پس معنای این کلمات چیه؟ معناش مجازیه، بی خودی نسبت به خدا داره متعال داده میشه؟ فرمودن نه، ولی اینم یه معنای حقیقی داره. معنای حقیقیش همینه که ولکن له عبادون مخلوقون و مرغوبون، خدای متعال بندگانی داره، اینا مخلوقن، خالق نیستن، مربوبن، تحت ربوبیت خدای متعال هستن، ولذا یرضون و یأسفون، اینها رضا و سخط دارن، خوشحال میشن، غصه میخورن، متاسف میشن، اموری اونها رو راضی میکند، اموری روجب سخط و اسف اونها میشه. بعد فجعل رضاهم رضا نفسهی و سخطهم سخط نفسه، خدای متعال رضای اونها رو رضای خودش قرار داده، سخط اونها رو سخط خودش قرار داده. این چه مقامی است عرض کردم برای ما قابل فهم نیست. جعل رضاهم رضا نفسهی و سخطهم سخط نفسه، این جعل جعل قراردادی نیست، که یعنی تمام آثاری که بر رضای خدای متعال مترتب است بر رضای اونها مترتب، تمام آثاری که بر غضب خدای متعال مترتب است بر غضب اونها مترتبه. اگر جهنم، حالا تعبیر دقیقی نیست، به نوعی مظهر غضب خدای متعال است، این تعبیر دقیق نیست، چون تعبیر مظهر در روایات ما در یه موارد خاصی آمده، عنایت فرمودین. حالا همه گاهی تعمیم میدن، اگر جهنم یه نوعی ظهور غضب الهی درش هست، اگر بهشت ظهور رحمت خدای متعال هست، در واقع بهشت ظهور رحمت اونهاست، رضای اونهاست، جهنم ظهور غضب اونهاست. این که گفته می شود علیون قاسم الجنت و النار، معناش همینه، یعنی جهنم و بهشت با سخط و رضای امیرالمومنین تقسیم میشه. اصلا معنای این جمله که جعل رضاهم رضا نفسه سخطهم سخط نفسه همینه، قرارداد نیست. تمام اون چه که در عالم گفته شده که اینا آثار غضب الهی است، آثار سخط الهی است، همه اینها آثار سخط این اولیاء معصومه. تمام اون چه گفته آثار رضای الهی است، آثار رضای معصوم علیه السلام. بعد یه جمله عجیب تری داره که حالا اونم بسیار مهمه. حضرت فرمودن چرا خدای متعال رضای مخلوق رو، این عبد خودش رو رضای خودش قرار داده، سخطش و سخط؟ لأنه جعلهم الدعات الیه والعدلاء علیه، چون اینها رو خدای متعال در رتبه قبل داعی الالله و دلیل الالله قرار داده. اگر یه موجود مخلوقی شد داعی الالله، حقیقت وجودش میدان جاذبه و دعوت به سوی خداست، سبیل الالله، دعوت میکند بعدم دلالت میکند، شأنش شأن دعوت و دلالت شد، این بی خودی که خوشحال نمیشود، بی خودی که غضب نمیکند. این نکته مهمی است. امیرالمومنین کی غضب میکند؟ امیرالمومنین کی خوشحال میشود؟ چه وقت نبی اکرم خوشحال میشن؟ چه وقت غضب میکنن؟ این که عرض کنم فرمود یعزینی ما آزاها، حضرت چه وقت اذیت میشود؟ کسی که داعی الالله، دلیل الالله، وقتی مردم دلالت به سوی خدا بشوند راضی میشه. کسی قدم در وادی رضای خدا برداشت، او راضی میشه. قدم در وادی معصیت و طغیان بر خدا برداشت، او ناراضی میشه. کسی که دلیل و داعیست، رضا و سخطش بر مدار این هست که مردم این دعوت و دلالت رو اجابت بکنن یا نکنن. اگر کسی این دعوت و دلالت رو اجابت کرد راضی میشه، اجابت نکرد ناراضی میشه. رضا عنایت کنید، نکترم من اینجا عرض بکنم که رضا بعضی گفتن درستم فرمودن، روایاتم اینو تأیید میکنه مکرر، که این اولیاء الهی که این مقام رو دارن در یه مقامی هستن که جعل رضا هم رضا نفسه، سخط هم سخط نفسه، و جعل ولایتنا ولایته. این اولیاء معصوم حتی وقتی در قالب بشر میان، جنبه های بشریشون هم با ما یه تفاوت های اساسی داره ها، که در روایت گاهی توضیح داده شده. این جسم متفاوت، درست جسم در قالب جسم بشر میان، ولی این جسم متفاوت با جسم های دیگه است. خورد و خوراکشون هم با ما فرق میکنه، ولی عرض کردم با ما میشینن، برمیخیزن. این روایت رو شاید تقدیم کردم، امیرالمومنین علیه السلام که از روایاتی که خیلی گویای این دو نقطه وجود امام هست که با هم تلاقی میکنن و امام در سیمای بشر ظاهر میشه، این روایت نورانی امیرالمومنین است که فرمودن که به سلمان و ابوذر وقتی مقامات خودشون رو فرمودن، فرمودن بالاتر از همه اینا این است که ما صاحب اون اسم اعظم الهی هستیم، علم اون اسم اعظم و خدای متعال به ما داده، و چون مشرف و عالم به اون اسم اعظم هستیم، از یک طرف در محضر خدا هستیم، در مقام عرشیم و بر همه مخلوقات مشرفیم، با این اسم اعظم نعرج الاسما نهبت الالعرض، تمام سماوات و عرض تحت اشراف ماست. از اینها مهمتر، غیر از اینکه نشرق و نغرب، شرق و غرب عالم با این اسم اعظم در اختیار ماست، سماوات و عرض تحت اشراف ماست، در محضر خدا هستیم و در عرش الهی. پس این اسم اعظم معصوم رو در محضر خدا قرار میده، اون جنبه اتصال امام به خدای متعال همینجوری برقرار میشه. این همونی که عرض کردم برام پوشیده است که اون اتصال یعنی چه. پای ازش تعبیر میشود که نبی اکرم حجاب الهی است. ما نمیفهمیم اون ارتباط یعنی چه، ولی ارتباطی است.
همون در عرش الهی در محضر خدا هستیم. لذا همه این کائنات تحت فرمان ما هستن. فرمان ما در همه عالم جاری است، همه عالم تحت اشراف ماست. بسمود و معزاله، در عین اینکه در محضر خدا هستیم و اشراف به همه کائنات داریم و این اشراف ناشی از همون حضور در محضر الهی است، ناشی از اون اسم اعظمه، در عین حال معزاله که نأکل و نشرب و نمشی فی الاسواق. بین مردم آمدیم، میخوریم، میاشامیم، راه میریم تو کوچه ها. و کل ذالک به امر الله، همش به امر الله است. این جنبه معصوم است که او رو معصوم میکنه. ولذا عنایت بکنید، مصیبت هاشون هم با ما فرق میکنه ها. حضرت عرض کرد آقا من گاهی اوقات نمیتونم گریه کنم بر معصوم، مصائب خودم رو مقدمتاً ذکر میکنم تا یه اشکی جاری بشه بعد بر معصوم گریه کنم. حضرت فرمودن عیب نداره، ولی سطح مصیبت معصوم رو تنزل دادن به مصیبت های خودمون، این خیلی غفلت هست. مصیبت حضرت زینب مصیبت خواهر برادری ما نیست که ما روزه خواهر برادرها رو بخونیم خیال کنیم روزه حضرت زینب بخونیم. مصیبت امیرالمومنین مصیبت یه همسر برای همسر نیست که، این نیست داستان. مصیبت یک معصوم در مقیاس امیرالمومنین برای یه معصوم دیگری است. میگم گاهی مقدمتاً برای اینکه انتقالاتی پیدا بشه اجازه دادن این نوع مصیبت خانی ها، ولی جنس مصیبت معصوم یه جنس دیگری است. اگر میشد رو این کار بشه و اون باطن مصیبات معصوم گفته بشه، گاهی بعضی این کارو کردن، منتها توفیق کافی هم آدم نمیبینه، خیلی کار دشواری است. مرحوم ملا آقای دربندی که خودشون مجتهد و فقیه بودن، یه کتاب اسرار و شهاده دارن، گاهی تو این اسرار و شهاده خواستن که مثلا اون جنبه های باطنی تر مصیبت معصوم رو توضیح بدن که چیست. یا مثلا بعضی مثل عمان سامانی گاهی خواستن تو اشعارشون یه رد پایی از اون جنبه باطنی مصیبت امام رو بگذارن، ولی کار دشواریست دیگه. نمیگم کاملا موفق بودن، ولی تلاش های خوبی انجام گرفته. لذا حالا اگر عزیزانی که این کار در توانشون هست، خدا متعال بهشون عطا کرده، مثل هستای سماواتی و خودمون تو این جهت تلاشی کنن، امیدواریم که خدا تفضل کنه به نتایج خوبی برسن انشاءالله. از هر صورت نهد بکنید، مصیبت معصوم با ما فرق داره، نکتش همینه. نهد کنم که معصوم یه جنبه باطنی داره که اون جنبه باطنی البته تو لباس بشرم اومده، با ما میشینه، برمیخیزه و اصلا حجت اینجوری بر ما تمام میشه. عنایت کردین؟ و مهمم هم همینه. حالا امتحان سخت ما هم به معصوم همینه که معصوم با ما نشسته برخاست میکنه، ما کم کم باورمون میاد که ما یکی، امیرالمومنینم یکی. این نقطه سقوط آدم، این آقایی که با ما میشینه برمیخیزه، این صاحب اسم اعظم کلیست، محل مشیت خداست، رضای او رضای خداست، سخط او سخط خداست. گویا تمام کائنات با او نازل شدن در عالم ما. همین امتحان ما رو سخت میکنه دیگه، که آدم به کسی امتحان میشود که همه اسرار الهی در محضر اوست و من عنده علم الکتاب، در این حال با ما هم نشسته، با ما هم نشست و برخاست میکنه. این کار امتحان رو سخت میکنه، از یک طرف هم رشد آدم رو فوق العاده سریع و ممکن میکنه. لذا این روایات از این جنس که مقامات معصومین رو بیان میکنه، از یک طرف بیان اون اسرار، از یک طرف هم مسیر رشد ما رو به ما نشون میده. اگر مثلا فرض کنید گفته شده که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها لیلۃ القدر عالمه، اللیل فاطمه و القدر الله، من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلۃ القدر. اگر کسی به حقیقت معرفت او راه پیدا کرد، حقیقتا شب قدر رو درک کرده، از یک طرف اون حقیقت و اون سری که در وجود حضرت زهراست گفته میشه، یه سریست، اون مقام توضیح داده میشه که اون لیلۃ القدری که تنزل الملائکه و روح یا باذن رب من کل، هر سال یه شعاعی از او در عالم نازل میشه و در فضای این شعاع هست که ملائکه و روح نازل بر ولی الله العظم میشن. اگر شب قدری است که انا انزلناه فی لیلت القدر، تمام این کتاب در لیلت القدر بر حضرت نازل شده. اگر حضرت لیله مبارکه است، انا انزلناه فی لیلت مبارکت حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم. در یک حدیث نورانی به وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر عرض کرد، در احوالات حضرت موسی بن جعفر در باب مولد حضرت موسی بن جعفر در کافی مرحوم کلین این حدیث رو نقل کردن، به اعتبار اینکه مربوط به حضرت موسی بن جعفر است که یکی از پیداست بزرگان از مسیحی هاست، علمای مسیحی هاست، آمد محضر حضرت موسی بن جعفر و حضرت عرض کرد که من 30 سال هست التماس به خدا کردم شب و روز تا دین حق و عالم زمانه رو به من نشان بده و راحت شما رو پیدا نکردم. خلاصه توضیح داد خیلی این طرف اون طرف رفتم تا خدای متعال منو به شما دلالت کرده، دست به دامن شما پیدا کرده، تورات رو خوندم، انجیل رو خوندم، ظاهر قرآن رو خوندم، اینها رو میدانم. از حضرت سوالاتی کرد، یکیش این بود، گفت آقا این باطن این آیه یعنی چی؟ حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم، این آیه معناش چیه؟ حضرت فرمودن و الکتاب المبین باطنش یعنی امیر المومنی. سوال و جواب، سوال و جواب خاصی، سوال کنندم آدم خاصی بود، حضرت براش توضیح دادن و اونن کتاب مبین یعنی امیر المومنی. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، این قسمتشو نشنیده بگیرید، تمام لیله مبارکه یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها. انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین، بعد فیها یفرق و کل امر حکیم، در این لیله مبارکه تمام اون امر حکیم الهی بست و انتشار و تفریق پیدا میکنه. یفرق و کل امر حکیم که انه یه مقام جمع داره، در لیله قدر وقتی نازل میشه منتشر میشه، تفریق پیدا میکنه، متکه، حالا به یه نحوه معنا متکثر میشه. هر امر حکیمی، این امر حکیم که از عالم بالا نازل میشه در شب قدر، در دامن وجود این شب قدر است که منتشر میشه. حضرت فرمودن که اولا فیها یفرق کل امر حکیم، یعنی فیها خیر کثیر، چون حکمت و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، حقیقت حکمت در شب قدر نازل میشه و در عالم ما متقدر و متعین میشه. فیها یفرق کل امر حکیم. بعد حضرت تعبیر عجیبی دارن، این امر حکیمی که در شب قدر و در این لیله مبارکه منتشر میشه و متعین میشه، فمود فرجلون حکیمون و رجلون حکیمون و رجلون حکیم، این امر حکیمی که نازل میشه مقصود ائمه علیهم السلام که در شب قدر در ظرف وجود حضرت زهرا این امر حکیم، این حقیقت حکمت الهی که در وجود امام متعین محققه، این حکمت انتشارش بستش در عالم ما از دامن وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها. نمیشه بگی این چقدر معناش بلنده. عرض کردم نمیدونم چجوری باید معنا کرد. همون ولی کتاب المبین یعنی امیر المومنین، انا انزلنا فی لیلت مبارکه، این کتاب مبین در یه لیله مبارکه ای تنزل پیدا کرد، لیله مبارکه حضرت زهرا. و بعد فرمود از دامن وجود اوست که فیها یفرق کل امر حکیم، امر حکیمی که در عالم در شب قدر محقق در میشه، فرمود فرجلون حکیم و رجلون حکیم، ائمه علیهم السلام از دامن وجود او در عالم بست پیدا میکنن. پس این جنبه‌ای که در وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است، این جنبه ارتباط این وجود رو با خدای متعال توضیح میده که چه نسبتی با خدای متعال داره. لیلة القدر لیله مبارکه است، در یه مقامی است که کتاب الهی در ظرف این وجود مقدس تنزل پیدا میکنه، ائمه علیهم السلام که انوار الهی هستند، این حقیقت حکمت الهی هستند، در وجود او در عالم ما تنزل پیدا می کنند. این جنبه وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها است. وقتی تو عالم ما هم میخواد بیاد، لباس بشرم میخواد بپوشه، یک امتیازی دارن حضرت تو همین جنبه هم. حورا اون انسیه هستن. این امتیاز این جهت حضرته. الا حوریه بودن که برای حضرت مقامی نیست که. حورا اون انسیتون. این جنبه امتیاز حضرت وقتی میخوان تو عالم ما بیان. که در روایات این توضیح داده شد. علایال این یک جنبه وجودی حضرت زهراست. از جمله در این حدیث نورانی که فریقین نقلش کردن و اشکال مختلف، این روایتی که من نقل کردم از معان الاخبار مرحوم صدوق هست، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن فاطمه تو شجنت منی یعذینی ما آذاها و یسرنی ما یسر رها. فاطمه زهرا سلام الله علیها شاخه ای از شجره وجود منه. شجنه به اون شاخه های میگن که در هم میپیچن، هم دیگر رو تأیید و تقویت میکنن. دیدید بعضی درخت ها اینجوری هم، مثل فرض کنید درخت مو و انگور اینجوری شاخه هاش در هم میپیچه، یا گل یاس دیدید شاخه هاش در هم میپیچه، هم دیگر رو تقویت میکنن، به هم تکیه میکنن. فاطمه تو شجنتون منی، این شجره طیبه یکی از شاخه های اصلی وجودش فاطمه زهرا سلام الله علیه است. لذا یعذینی ما آذاها یسرنی ما یسرها. هرچه او را اذیت کنه من اذیت کرده، هرچه او را خوشحال کنه من خوشحال کرده. یعنی همینطور که وجود مقدس نبی اکرم رضا و سخطشون در مقام عصمت بی خودی نه خوشحال می شوند، این که خدای متعال رضای او رو رضای خودش قرار داده، نکتش اینه که او بی جهت که راضی نمی شود، بی جهت که خوشحال نمی شود. این امر دو طرفه است. یعنی رضای او فانیه در رضای خداست، سخط او فانیه در سخط خداست. فهمود حضرت زهرا نسبتش با من اینجوریه، هرچه او رو اذیت کنه من اذیت، هرچه او رو خوشحال کنه من خوشحال. بعد فرمود ان الرب تبارک و تعالی یغضب الغضب فاطمه و یرضا رضا. با غضب او حضرت عبد نه فقط اذیت او اذیت منه، رضای او رضای منه، به یک معنا اذیت او اذیت خداست. رضای او رضای خداست. ان الرب یغضب الغضب فاطمه و یرضا رضا. این روایات از این جنس از یک طرف مقام این شخصیت بزرگو داره توضیح میده. حضرت لیلت القدرن، لیله مبارکن، موتن رضا و سخط خدا هستن. رضا و سخط نبی اکرم با ایشون در عالم معنا میشه، مقام ایشون ارتباط رو نشون میده. از یه طرف هم یه آدرسیست برای ما دیگه. اگر کسی دنبال لیلت القدر هست و میخواد بارش بسته بشه، این لیلت القدر، این طرف اون طرف نزنه، این ور اون ور نگرده، به شاخ از این شاخ به اون شاخ، بره دنبال اصل لیلة القدر، اصل این شجره. اگر کسی دنبال لیله مبارکه است و میخواد به اسرار اون شب دست پیدا کنه که این کتاب مبین در اون شب تنزل پیدا کرده، مقامات وجودی این کتاب در حضرت زهرا نازل شده، انا انزلناه فی لیلة مبارکه. اگر کسی میخواد به مقامات امیرالمومنین راه پیدا کنه، مقامات حضرت این کتاب مبین الهی در این وجود تنزل پیدا کرده. عنایت کردیم. اگر کسی میخواد به اون مقامات دست پیدا کنه، این آدرسیست برای ما. از این راه باید بره. حضرت زهرا سلام الله علیها. لذا اگر کسی در عالم میخواد به مقام رضوان برسه که فوق همه مقامات بهشت هست. در روایت هست حضرت فرمود وقتی همه بهشتی ها وارد بهشت میشن، سفره بهشت پهن میشه و امام معصوم ولی خدا هم وارد بهشت میشن، چون از روایات اعراف استفاده میشه، حضرت میستن تا همه اصحاب اعراف هم از وادی اعراف عبور بدن ببرن داخل بهشت، بعد خودشون وارد بهشت میشن، سفره الهی پهن میشه، غرق در نعمت میشن، مدت ها غرقن. یه عده‌ای از اولیای خدا که مهمانهای خاص خدا هستن، غرق در نعمت‌های بهشتی هستن، مخاطب حضرت حق قرار میگیرن. خدای متعال بهشون فهمد اولیایی اهل کرامتی، پیداست چه مقامی دارن دیگه. اولیایی اهل کرامتی، میخواید به چیزی بهتر از همه این مقامات و لذات بهشتی شما رو دلالت کنم؟ از همه اینا گواراتر، بهتر. جوابی نمیدن، گویا در حیرت اندسن این چه حرفیست. دوباره تکرار میشه، عرضه میدارن خدایا اگر بهتر از این سفره ایست ما مشتاقیم. پرده کنار میرود، وارد مقام رضوان میشن، که در مقام رضوان حضرت فرمودن محبت خدا رو نسبت به خودشون میچشن. تمام نعمتهای بهشتی محبت الهیست، رحمت الهیست، اما در یه حجاب و پوششیست دیگه. ای کسی اهل دقت باشه، تو همین دنیا هم این طعامی که میخوری رحمت الهیست، محبت خداست دیگه. از سر محبت به ما اطعام میکنه، مجبور که نیست، از سر لطف و محبت و رحمته. این نفسی که میکشیم محبت الهیست. دیگری به ما سلام میکنه، محبت خداست. دوستانمون، اهلمون، ایالمون، همسرانمون به ما جواب و سلام میدن، محبت خداست. همیشه مهمان رحمت خدا هستیم، مهمان لطف خدا هستیم. در آخرت دیگه این خیلی کامل میشه، همه درجات بهش رحمت الهی درش موج میزنه. ولی مقام رضوان گویا مقامی است که محبت خدا رو به خودشون بدون حجاب توی چهره دیگری لمس میکنن، که خدای متعال چه محبتی به این عبادش داره، به تعبیر دی راضی از اونهاست، رضوان خدا رو میچشن. مقام رضوان یعنی مرضیتا، یعنی همین، یعنی مورد پسند خدا قرار گرفت. وقتی طعم محبت خدا رو میچشن، به خدای متعال عرضه میدارن درسته، رضا کنا و محبتک لنا خیر لنا و اطیب، هم برای ما بهتر، هم گواراتر از همه نعمتهای بهشتیه. اینایی که غرق در نعمت بودن، اونم اولیا ان، اهل کرامت ان، سفره سفره خاص بوده براشون، این میشه مقام رضوان. این که فرمود ان الرب یغضب لغضب فاطمه و ارزال رضاها، غیر از این که اون جنبه ارتباط معصوم و صدیقه طاهره سلام الله علیها رو با خدای متعال توضیح میده و شأن ایشون رو نشون میده در عالم، برای ما یه دلالتی داره. اگر کسی میخواد به مقام رضوان برسه اینجاست، سعی کنه یه جوری در عالم راه بره، حضرت راضی، یک دلالتی برای ما داره. اگر میخواید بهشتی ها و جهنمی های عالم رو تشخیص بدید، بر مدار حضرت زهرا تشخیص بدید. اگر میخواید بهشت و جهنم رو تشخیص بدید که کجا بهشت کجا جهنمه، نه فقط بهشتی ها و جهنمی ها، چون میدونید تو همین عالم بهشت و جهنم تنزل پیدا کرده دیگه، یه عده از اینجا تو جهنمن، یه عده از اینجا تو بهشت. اگر میخواید بهشت و جهنم رو در عالم تشخیص بدید، کجا بهشته کجا جهنمه، بهشتیا کیا هستن، جهنمیا کیا هستن، به حضرت زهرا نگاه بشه. تمام اون کسانی که در مقابل حضرت هستن جهنمیان، فرق نمیکنه چه کسی باشه. وجود مقدس نبی اکرم که انهو دارن همین آدرس رو به ما میدن، که اگر میخواید ببینید بهشت و جهنم کجاست، بهشتیا کجان، جهنمیا کجان، چه کسانی در مسیر رضای خدا تو عالم دارن حرکت میکنن، چه کسانی در مسیر سخط غضب الهی در عالم حرکت میکنن، معیار حضرت زهرا سلام الله علیها است. حضرت یکی از چراغهایی که روشن کردن برای امت همینه. لذا یادم هست از مرحوم، از نقل شده، مرحوم استاد محمد تقی خونساری که نماز باران خوندن در قم، معروف در زمان جنگ دوم، و باران آمد و باران بارید و خیلی از فوق‌العاده بوده اون نماز، معروف نماز بارانشون در قم، در بالا سر حضرت معصوم سلام الله علیها مدفونن، فوق‌العاده بودن ایشون. از ایشون سوال کرده بودن بعضی از علمای عامه که نظرتون راجع به فلانی و فلانی چیه، گفت بود نظر ما نظر حضرت زهرا سلام الله علیها است. جواب تمام دیگه، هر چی حضرت بگن. چرا؟ چون نبی اکرم همینو میخواست به مردم بگه، میخواست به امتش بگه آدرس اینه. اگر میخواید ببینید رضای خدا کجاست، بهش کجاست، بهشتیا کیا، معیار حضرت زهرا. اگر میخواید ببینید جهنمیا کجا هستن، معیار، هم یک علامت برای کل امته و هم مدار بهشت و جهنم رو تو امت نشون میده، کیا دارن تو وادی جهنم حرکت میکنن، چه کسانی در وادی رحمت دارن حرکت میکنن و همین که برای تک تک ما در واقع آدرس به ما دادن. اگر میخواید به مقام رضوان برسید یه جوری رضای حضرت زهرا رو جلب کنید، که میدونید یکی از واقعا چیزهایی که رضای حضرت زهرا رو جلب میکنه این است اسکرم حضرت زهرا بی خودی که خوشحال نمیشن، معصومن. یکی از چیزهایی که رضای حضرت زهرا رو جلب میکنه حقیقتا این است که انسان با عاشورا گره بخوره، چون میدونید حضرت زهرا مصیبت عاشورا مصیبت حضرت زهراست دیگه، عهدشو از حضرت زهرا گرفتن برای اینکه امت رو عبور بدهند و دست مردم به امام زمان برسه، دست مردم به امیرالمومنین برسه و مردم با امیرالمومنین زندگی کنن. حضرت عاشورا رو تحمل کرده، عاشورا بستر اتصال مؤمنین به امیرالمومنینه. درست؟ اگر کسی آمد تو وادی عاشورا حضرت راضی میشه، نه از باب اینکه مادر و فرزندی، اصلا فوق این حرف هاست، اصلا فرزندشون خوشحال این نیست، تو اصلا این مسیر، مسیر تحب پیوستن به خداست، مسیریست که خدا راضی میشه. حضرت برا بلا رو تحمل کردن برای اینکه بهش در عالم نازل بشه. اگر کسی وارد این وادی شد، یکی از چیزهایی که خیلی رضای حضرت رو جلب میکنه اینه که انسان ها رو در روایات هم گاهی آمده که حضرت چقدر خوشحال میشن کسی زیارت حضرت سید الشهدا رو ملاحظه کردید، مکرر در روایات آمده اگر کسی بره زیارت از سر اشتیاق رضایت حضرت زهرا تأمین میشه، از سر اشتیاق تو مجالس شرکت کنه اشک بریزه، رضوان حضرت، مسیر رضای حضرت، مسیر رضای خداست. و این یه آدرس مهمی است برای ما، خیلی این طرف اون طرف آدم نزنه. اگر میخواد به مقام رضوان برسد که رضوان من الله اکبر، از همه مقامات بهشتی راهش همینه که به حضرت زهرا سلام الله علیها پیوند بخوره و گره بخوره. ملاحظه کردید خدا متعال میفرماد که وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جناتها. خدای متعال به مؤمنین و مؤمنات وعده بهشت های فوق العاده ای داده، بعد میفرماد و مساکن طیبه، مسکن هایی که قرآن از او تعبیر میکند به مسکن طیب، اونم در مقام جنات عدن، نه در هر بهشتی، فی جنات عدن. بعد میفهمد ولی و رضوان من الله اکبر، مقام رضوان فوق همه این هاست، که علامه بزرگوار طباطبایی در تفسیر المیزان اونجا میفهمند که و رضوان من الله این پاداش کسانی است که ان قوما عبدوا الله حبا، اونایی که در مقام محبت هستند عبادتشون حبی است، پاداششون هم و رضوان من الله مقام رضوان. این مقام رضوان تنزل و تجلی رضای حضرت زهرا است. ان الرب یغضب لغضب فاطمه بیرزال رضوان، یعنی تمام نعمت های مقام رضوان در جنت که فوق همه درجاته نازله رضای حضرت زهرا است، تجلی رضای حضرت زهرا است. به این یک عسکرم سر ریس گفته شده، هم یه آیه ایست برای امت. اگر میخواد ببینید خدا از کی راضیه، ببینید حضرت زهرا راضی، خدا از کی غضب دارد، ببینید حضرت زهرا. غضب و مدار غضب و رضاست. همین که عرض کردم برای ما یک چراغه، یک سره، یه آدرس مهمه به ما گفتن. میخواید خدا رو رضایش رو جلب کنید، برسید به مقام رضوان، مقام رضوان در شعاع رضای حضرت زهرا محقق میشه. ان الرب تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرزا لرزا. خوب رضای خدا رو جلب کردن، به این خانه هجوم آوردن. دیگه میدونید 95 روز چه گذشته بر حضرت زهرا و امیر المومنین سلام الله علیهما. خیلی خوب امتحان پس دادن. دیگه مثل امروزی حضرت مأموریتشون رو کامل انجام دادن. از مکرر تقدیم کردم که حضرت زهرا اگر لازم می‌دیدن برای تثبیت امر نبوت و ولایت بمانند تا کهنسالی و همه عمرشون رو در این شدائد به سر ببرن به خدا عرضه می داشتن خدای به من عمر طولانی بده، اجابتم می شود تا من این بار رو به منزل برسانم. ولی علت این که حضرت دست به آسمان بلند کردن، به فرزندانشون هم فرمودن بیایید من دعا میکنم شما آمین بگید، اللهم عجل وفاتی سریعا، این بود که این بار رو حضرت به منزل رسونده بود، کافی بود، راه رو گشوده بود به سوی ولایت امیرالمومنین، باب اتصال گشوده شده بود تو بلای حضرت زهرا، این باب باز شده بود دیگه، آخرین پرده حمایت از امیرالمومنین شهادت در جوانی بود. از اینکه از حجت‌های بزرگ دیگه که این شخصیت بزرگوار 18 بهار بیشتر تو این دنیا نبوده، در سنین جوانی تو نبود بگن آه خب کهن سال بود بیمار شد از دنیا رفت، این آخرین حجت حضرت بود. لذا از خدا خواست که اللهم عجل وفاتی سریعا، کار رو تمام کرده بود. لذا دیگه مثل امروزی دامن خودش رو از این عالم جمع کرد. یک وداع سنگین عزیزان خودش داشت، با امیرالمومنین سلام الله علیه داشت. من چند جمله همین وداع رو باشه. یا فاطمه الزهرا.